پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روزا اوتونبایوا رئیس جمهور سابق قرقیزستان رئیس نماینده خاص جدید ملل متحد در افغانستان گماشته شد. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد این خبر را دیروز اعلان کرد. خانم اوتونبایوا به جای دیبورا لاینز که از کانادا بود در این سمت گماشته می شود. خانم اوتونبایوا از طریق یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل کمک های بشری و تعامل با حکومت طالبان را رهبری خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد گفت که خانم اوتونبایوا 35 سال تجربه حرفه‌ای در رهبری، دیپلماسی، مشارکت مدنی و همکاری بین المللی دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام 20 اوره آسیا امروز به مساف سریلانکا می رود. بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
میرپوشان کشور آمادگی کامل خود را به این مسابقه گرفته و انشالله که نتیجه خوبی خواهد در برابر سریلانکا داشت.
تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشتهش در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان چهار تیم برتر به دور بعدی راه یافت. بازی بعدی کرکت بازان افغان روز چهارشنبه در مقابل پاکستان برگزار خواهد شد. پس از آن افغانستان روز پنجشنبه در برابر هند بازی می کند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با برنامه کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد می‌فرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمکی را برای پاکستان فراهم کرده می‌تواند. در سیلاب‌های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی بیش از 1200 تن جان باختند و میلیاردها دلار زیان مالی به مردم و دولت وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواست که کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود. کاخ سفید می گوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز هجوم غیر موجه روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. و هزاران نفر امروز در مسکو صف بسته تا به جسد میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق ادای احترام کنند. و این مهندس اصلاحات پنداشته می شود که به جنگ سرد خاتمه بخشید. در زمام زمامداری و قشون اتحاد شوروی از افغانستان خارج شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در این مراسم حضور نداشت و کرملین گفت که او بنابر مصروفیت های کاری که داشت در مراسم امروز نتوانست حضور یابد. عزاداران در برابر تابوت سرباز گورباچوف که دورش عساکر محافظ حضور داشتند گذشته و برای آخرین بار جسد او را از نزدیک مشاهده کردند. قرار است او امروز در یکی از مقبره‌های مسکو در کنار همسرش رایسا به خاک سپرده شود. او که دچار یک بیماری طولانی جدی بود روز دوشنبه گذشته به عمر 91 سالگی در یک شفاخانه مسکو درگذشت. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد یک بار دیگر از طالبان می خواهد که همه مکاتب دختران را بگشایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور می رسد.
نظر یک کارشناس سیاسی را نیز در مورد می شنویم.
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات‌های خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن طالبان گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز
جوانان از نحوه استخدام در دفاتر شکایت دارند.
ما از تو مقبولیم چیز مخواه به خاطر کار آمدیم و گذشته امارات داری؟ آیا کدام کارت از امارات داشتی داری؟ ما از تو میگفت که نداری به تو و اشخاص در اینجا جای میرد.
کشورهای جی 7 روی یک سقف برای صادرات نفت برای بهای صادرات نفت روسیه توافق کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب میرساند. آقای گوترش صبح روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که بسته کردن مکتبها برای دختران یک نقض توجیه ناپذیر به حقوق آنان میباشد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان دروازه های مکتبها را برای شمار از دختران بالاتر از صنف ششم بستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
روبینا باشنده ولایت کندهار و دانش آموز صنف 11 هم است. ادامه به آموزش در مکتب را یگانه راه رسیدن به آرزوهایش می داند. راهی که طالبان کم بیش از یک سال شد که آن را به این بهانه بستند که گویا طرح برای بازگشایی مکتب ها برای دختران آماده می کنند.
آموزش حق اسلامی ماست. ما باید این حق را به دست بیاوریم. از برادران طالب این خواست ماست که دروازه های مکاتب را بروی ما باز کنند و موضوع آموزش ما را با سیاست ربط ندهند تا ما بتوانیم یک آینده روشن داشته باشیم.
حسنیا دانش آموز صنف 11 در ولایت کابل است و میگوید اکنون هم هر شب در فکر این است که چه زمان خبر باز شدن مکتب را میشنود.
فکر میکنم که طالبا اعلان میکنه که دخترا به مکتب برن، اما متاسفانه که چنین حرفی اش نشنیدیم. ما کاملا مایوس و ناامید شدیم که اندی ما چیکار شده.
این حرف دل میلیون ها دختر در افغانستان است که همین اکنون از رفتن به مکتب از سوی طالبان منع شدند. چیزی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز یک بار دیگر در مردان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش میگوید این کار به تمام افغانستان آسیب میرساند. دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور میرسد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افزوده است دختران با مکتب تعلق دارند. پیش از این نیز دبیر کل سازمان ملل متحد بارها خواهان باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه در افغانستان شده است، اما طالبان این همه را محدود به تصمیم رهبرشان کردند، تصمیمی که ماها شده از آن خبری نیست. ما نیز از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که تا چه زمان دختران افغان با مکتب نخواهند رفت. او به این پرسش ما جواب نداد. یک سال و 19 روز می شود که سرنوشت نزدیک به 2 میلیون دختر افغان به تصمیم رهبر طالبان گره خورده است. هرچند طالبان به مراتب گفتند که با آموزش دختران مشکلی ندارند، اما تأخیر تصمیم گیری در این مورد موجودیت اختلاف ها در صفوف طالبان را برملا می سازد. اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها گفته است باز شدن مکاتب دختران تصمیم یک شخص نیست، اما اینکه طالبان از مکاتب دختران چی می خواهند این بحث پشت پرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستار شده تا مکاتب همه مکاتب دختران را بکشایند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در یک سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند، اگرچه ملل متحد در مورد بارها تقاضا کرده است. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که موضوع بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم چرا پیچیده و سنگک شده، و ای در پاسخ چنین میگوید.
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات‌های خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینند طالبا گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک بخی یک چیز مبهوم شده. و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است. هیچ خامیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همین طور آمد در بحثا طالبا هیچ کدامشان گفته نمیتونن که مکاتب چی وقت باز میشه. آیا خودشان میفهمند که مکاتب چی وقت باز میشه؟ نمیفهمند. و آیا در قندهار کسی برای مری امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه، این هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امیرالمومنین که هیچ نمیخواد که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، این از کجا برش امر میآید که این کار بکو یا نکو.
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرن، آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شوه، اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار است اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان، اینا میگن که این مکاتب باز میشه و اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین، باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوعی در دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و موضع‌گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد می گوید که سیلاب های اخیر در پاکستان موانع جدی را برای کمک رسانی در افغانستان ایجاد کرده است. برنامه غذایی جهان دیروز از این وضعیت هشدار داد و گفت که پاکستان بزرگترین مسیر کمک رسانی برای افغانستان است. یک مقام این برنامه گفته که پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی به افغانستان منتقل شده بود، اما او هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان برنامه های امسال را با موانع روبرو کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برنامه غذایی جهان میگوید سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان بر کمک رسانی برای افغانستان در همسایگی این کشور تأثیر منفی گذاشته. اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد میگویند بیشترین کمک‌ها از طریق پاکستان به افغانستان منتقل می‌شود، اما آنها هشدار دادند که در نتیجه سیلاب‌های خیلی ویرانگر و بی‌پیشینه در پاکستان، مأموریت کمک رسانی با موانع جدی روبرو شده. کرسکای رئیس بخش پاکستان در برنامه غذایی جهان دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژنو گفت که در حال حاضر آنها برای تهیه مواد غذایی و نیازمندان در پاکستان تمرکز میکنند، اما او افزود که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تأثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. کرسکایی افزود که پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک‌ها به افغانستان است، زیرا بخش بزرگ این کمک‌ها نخست به بندر کراچی می‌رسد و سپس به افغانستان منتقل می‌شود. این مقام برنامه غذایی جهان افزوده که در حال حاضر جاده‌ها در پاکستان ویران شدند و این وضعیت انتقال کمک‌ها را خیلی مشکل کرده. به گفته او، برنامه غذایی جهان پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی را به افغانستان منتقل کرد، اما کرسکای هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانع روبرو کرده است. رئیس عملیاتی برنامه غذایی جهان در پاکستان افزوده است محصولات امسال گندم در این کشور در مناطق نگهداری می‌شد که بخش بزرگ آن را سیلاب‌ها از بین برده است. در پاکستان از ماه جون امسال بارندگی های سنگین و پیهم آغاز شد که سیلاب های شدید را به امراه داشت. به گفته این مقام های پاکستانی، در این سیلاب ها تا اکنون بیش از 1200 تن جان باختند و بیش از 1,000,000 خانه ویران شدند. بخش بزرگ از زمین های زراعتی با محصولات آن زیر آب شده و وضعیت نگران کننده را به میان آورده است. سیلاب ها در افغانستان هم صدها قربانی یا زخمی بر جای گذاشته و زیانهای زیاد را به مردم وارد کرده است. پیش از سیلاب ها هم مردم در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند، زیرا با حاکمیت دوباره طالبان در این کشور بخش بزرگ از کمک های جهانی قطع شد و اکثریت کسب و کارها به شمول فعالیت های اقتصادی متوقف شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
هفت کشور صنعتی بزرگ جهان موسوم به گروه هفت وعده کردند که درباره تطبیق سقف قیمت نفت روسیه به طور فوری گام بردارند. بر اساس توافق این گروه، به حمل و نقل دریایی نفت روسیه در صورت اجازه داده خواهد شد که به قیمت نازل خریداری شود و یا تا سقفی که ائتلاف بین‌المللی آن را تعیین کند. همکارم ستار فروغ فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
جی هفت روز جمعه گفت هدف طرح تعیین قیمت نفت روسیه که روی آن خیلی بحث شده است محروم کردن کرملین از درآمد است که برای اجرای عملیات نظامی نیاز دارد. کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهان هدف دیگر این اقدام خوانده شده است. به دنبال نشست دیروز در جرمنی، مقام‌های گروه هفت بر تعهد مشترک برای تطبیق اقدامات علیه مسکو به دلیل تهاجم نامعجش علیه اوکراین بار دیگر تاکید کردند. اعضای جی هفت گفتند که بر اساس توافق به حمل و نقل دریایی نفت روسیه در صورت اجازه داده خواهد شد که به قیمت نازل خریداری شود و یا تا سقفی که ائتلاف بین‌المللی آن را تعیین کند. گروه هفت شامل ایالات متحده، کانادا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن گفته است که برای نهایی کردن اقدامات کار خواهد کرد، اما کدام چارچوب زمانی ارائه نکرده است. برای اینکه تعیین سقف قیمت نفت روسیه تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد، باید توسط اتحادیه اروپا هم به اجرا گذاشته شود. این اتحادیه برای این کار به توافق همه 27 عضوش نیاز دارد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نزدیک شدن زمستان تمایل به خطر انداختن منابع انرژی داخلی ندارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 2 سپتامبر در سخنرانی شبانه‌اش از طرح جی 7 برای اعمال محدودیت بر خرید نفت روسیه استقبال کرد. زلنسکی گفت همیشه به همه یادآوری میکند که حفاظت از اوکراین حفاظت از تمام اروپا و همه جهان دموکراتیک است. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ارز انرژی روسیه مختل شد و با این قیمت‌ها در سراسر جهان افزایش یافت. مشکلاتی را به ویژه در کشورهای فقیر به میان آورد و به اقتصاد جهان صنعتی ضربه زد. گروه هفت گفته است که تعیین قیمت نفت روسیه تأثیر جنگ آن کشور را بر قیمت انرژی در جهان، به خصوص در کشورهایی که در آمد پایین یا متوسط دارند، کاهش خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. دو تن از این جوانان که با رادیو آزادی گپ زدند ادعا می کنند که وقت به شماره از نهادهای حکومتی طالبان برای دریافت کار رفتند، با آنها گفته شده که آیا در جهاد 20 ساله سهم گرفتند یا نه. این جوانان می گویند که به دلیل مشکل بیکاری اکنون ناگزیر از افغانستان خارج شوند. همکارم با جزئیات بیشتر.
مردم الان روزگارش خراب و مردم روز به روز در و در شده.
به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش برای گزارش خودداری میکند، اما میگوید از رشته برق از پلی‌تکنیک کابل فارغ شده و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار است. او ادعا میکند که شماری از مقامهای طالبان به گونه غیر مستقیم جلو کارگیری جوانان تحصیل یافته را در نهادهای حکومتی طالبان میگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
در وزارت ها پست اعلان میشه، در جای کار پست اعلان میشه، میریم به خاطر کار یک وظیفه. با ما مرئیس های طالب ها مطالب های در مجاز با ما میگن که شما و جهاد کردین طالب بودین. میگم نه، میگه با کسایی که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وظیفه با شما نیست. اما خیشواندهای خدا و نزدیکای خدا مطالبه که بوده که اگر مسئله کی هستن نیستن در پس کل از واسطه اقدام شده.
وای میگوید وقتی از رفتن به اداره ها ناامید شده است، در گوشه یکی از جاده های کابل به دست فروشی رو آورده است. این جوان نام چند وزارت را میگیرد که برای درخواست به بست های اعلان شده حکومتی به آنجا مراجعه کرده است.
وزارت انرژی و برق، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان، وزارت مخابرات رفتم به خاطر کار. اول خو برام اجازه داخل شدن در وزارت ندادن، اما کسایی که دمدان درازه بود افراد اشخاص مراد بسیار روی زشتم رایم انجام دادن. ما افت ما گونم چیز ما به خاطر کار اومدیم. گفت گذشته مراد داری؟ آیا کدام کارت از مراد داشتی داری؟ ما افتم نی. گفت که نداری، به تو اشخاص در اینجا جای نیست. به کسایی است که و گذشته مراد داشتن
و در امارات کار کردند و الان بر اساس حق از حق تونس.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در 19 ماه ثور به نقل از سازمان جهانی کار نگاشته بود که در 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی در افغانستان 500 هزار نفر کارشان را از دست دادند. این اداره از بیکاری شمار زیاد دیگر در جریان امسال نیز خبر داده بود. در ادامه گزارش آمده است که پیش بینی می شود تا تابستان امسال شمار بیکاران در افغانستان به 700 هزار تا 900 هزار تن برسد. این گزارش بیشتر روی کارمندان دولتی در افغانستان تمرکز کرده بود.
برم طرف خارج یک چند سبایی که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم از افغانستان فیلند
کرد. جوان دیگری که اونیز نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از آمدن طالبان روزگارش خوب بوده است، اما پس از آن وای بیکار شده و روزگارش خوب نیست. وای بر رادیو آزادی گفت:
در خود دولت اماراتم رفتم به خاطر کاروبار، مرا گفتن تو وقت طالب بودی نبودی، گفتم نه نبودم، مرا گفتن تو برو کار نیستی دیگه. ما روز به روز دیدم میرم که رفیقای نزدیک میرن طرف خارج از کشور میرن دیگه. من دیدم که امید ما در افغانستان نمانده دیگه، دیدم که روز به روز زق شده میره، بیخی تکلیف حساب گرفتیم.
در این مورد خواستیم نظر سخنگویان طالبان را نیز بگیریم، اما با تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. طالبان بارها گفتند که تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه دارند و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. نشست کمیسیون اداری حکومت طالبان در 14 ماه جوزا تصمیم گرفته بود که برای تعیین سرنوشت کارمندان دولتی که کارهایشان را از دست دادند طرح آماده شود. در این نشست همچنان گفته شده بود که زمینه‌های کار برای جوانان فراهم شود، اما از عملی شدن این تصمیم خبر در دست نیست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان تا حد زیاد کاهش یافتند و بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است.
از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-54-01.
در حالی که سازمان ملل متحد نماینده تازه برای مأموریت خود در افغانستان گماشته، شماره از دیپلماتان سابق افغانستان مأموریت یک سال گذشته یوناما زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را چندان مؤثر نمی‌دانند. آنها به رادیو آزادی گفتند که نقش یوناما در افغانستان کاهش یافته و تعریف روشن از موجودیت آن وجود ندارد. سازمان ملل متحد در بیانیه روزا اوتومبایوا، رئیس جمهور سابق قرقیزستان را رئیس تازه یوناما در افغانستان گماشته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
انتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روزا اوتومبایوا، رئیس جمهور پیشین قرقیزستان را نماینده تازه خود در افغانستان گماشته است. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که خانم اوتومبایوا جایگزین دوبرالاینز به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان شده است. ماموریت بیش از 2 ساله خانم لاینز به عنوان نماینده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در ماه جون به پایان رسید. دیپلمات کانادایی دوبرالاینز این ماموریت را در 24 مارچ 2020 پس از تادامیچی یا ماموتوی ژاپنی در افغانستان آغاز کرد. با این حال شماری از دیپلماتان پیشین افغانستان به این گزینش تازه سازمان ملل متحد نگاه محتاطانه دارند. شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، به رادیو آزادی میگوید که ماموریت یوناما در سال گذشته زیر حاکمیت طالبان آنچنان که باید می بود مؤثر نبود.
ماموریت یوناما در افغانستان در یک سال گذشته فراز نشیب های زیادی داشته است. متاسفانه نمیتوانم بگویم که این ماموریت موفقیت آمیز بوده است، زیرا ارزش هایی که در نظر گرفته شده و پیامی که از افغانستان رسیده است چنین نبوده. در گزارش های آنان اقدامات طالبان به ویژه نقض حقوق بشر و همچنین خواسته های مردم افغانستان نادیده گرفته شده است.
متاسفانه زنشون ویلی تو امتی و کامیاب ماموریت و
با گفته خانم بارگزای، در یک سال گذشته ماموریت یوناما تنها در سطح ارتباط با طالبان بوده است و از نظر نظارت بر کمک های بشر دوستانه این ماموریت آنگونه که انتظار می رفت مؤثر نبوده است. عبدالغفور لیوال، سفیر پیشین افغانستان در ایران، از کمرنگ شدن نقش این سازمان بر رویدادهای سیاسی افغانستان گپ می زند. و روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان افغانستان که در جمهوری
پس از سقوط جمهوری نقش یوناما در افغانستان از بین رفته است. همین اکنون یوناما نقش عملی در افغانستان ندارد. ممکن است در شرایط بسیار محدود به کمک‌های بشردوستانه بپردازد، اما قانونی تر و مبنی بر یک اجماع بین‌المللی نیست.
شامل بنسټ وجود ندارد.
با گفته آقای لیوال، اکنون چگونگی ماموریت یوناما در افغانستان تعریف روشن ندارد. از سوی دیگر، هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه تویتر خود به خانم اوتون بایووا تبریک گفته و با او بر ادامه کار مشترک در افغانستان تاکید کرد. در اعلامیه سازمان ملل آمده است که خانم اوتون بایووا از سال 2010 تا 2011 رئیس جمهور قرقیزستان بوده و از آن زمان تا کنون سمت‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها و پست‌های مختلف دیپلماتیک را بر عهده داشته است. در اعلامیه آمده است که او 35 سال تجربه در زمینه دیپلماسی، رهبری و مدیریت شهری دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، خانم اوتون بایووا از سال 2007 تا 2010 نماینده پارلمان و در سال 1991 معاون نخست وزیر بوده است. او از سال 2002 تا 2004 معاون ماموریت ناظران سازمان ملل در گرجستان بود و تا همین اواخر نیز یکی از اعضای هیئت مشاوران ارشد سرمنشی سازمان ملل در امور میانجیگری بوده است. او از پوهنتون دولتی مسکو در رشته فلسفه فارغ التحصیل شده. در بیانیه سازمان ملل آمده است که خانم اوتون بایووا سفیر قرقیزستان در امریکا و کانادا نیز بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همین ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 13 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ، نیت بیدالتی هر کس هر چی خواستی کنه. مردم از دست یه جیر رشوت خوری های بسطی آمده، کدوم قومه کدوم قوم، اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوج خونه. میره در مؤسسات کمک طلب کنی، چهار تا کسایی که دوست دارن رفیقایشون رو بدون میتونن، کسایی که فقیر و ناتوانه هیچی نمیتونن. همینطور به مشکلات مواجه مردم، روستاهای اینجا خبرنگار وجود نداره. هر کس هر چی میخواد و هر کس میکنه، کسی پرسان نمیکنه. شما این موضوع رو کمی به مسئولین برسونید که قدر مشکلات به مردم ایجاد نکنن.
کما مسعود هستم از زیرات از ولسوالی پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشک 2 سال پیش شروع شده بود. کاری آن تقریبا جلو از فتوحات امارات اسلامی 80% پیشرفت کرده بود. 40 کیلومتر سرک کاری آن 80% پیشرفت کرده بود و حالا آن 40 کیلومتر که 80% پیشرفت کرده بود رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارات اسلامی می خواهیم که درباره تطبیق باقی آن سرک هست پیشش نماید و هم را ترمیم و به بربردری بسپارند. آن سرک که از حال مطرها و برومرور از روی هم می کند رو به تخریب است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در ادامه جام 20 اوورهای آسیا به مساف سریلانکا می رود. این مسابقه 1 ساعت بعد در استادیوم شارجه در امارات آغاز می شود. فرید اودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی آمادگی کامل گرفته است. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار. روزا اوتونبایوا رئیس جمهور سابق قرقیزستان به حیث نماینده خاص جدید ملل متحد در افغانستان گماشته شد. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد این خبر را دیروز اعلان کرد. خانم اوتونبایوا به جای دیبرا لاینز که از کانادا بود در این سمت گماشته می شود. اردوی آمریکا می گوید که آماده است با برنامه کمک های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد میفرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمک را برای پاکستان فراهم کرده میتواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار به اوکراین تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود. و هزاران نفر امروز در مسکو صف بسته تا به جسد میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق ادای احترام کنند. و این مهندس اصلاحات پنداشته می شود که به جنگ سرد خاتمه بخشید. در زمان زمامداری و قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان خارج شدند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری می‌پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم فوتسال یاران سرفراز قهرمان رقابت‌های فوتسال در شهرک بندری حیرتان گردید. ورزشکاران پرورش اندام نمایشات ورزشی را در کندهار برگزار نمودند.
محمد ناصر نوری معاون فدراسیون والیبال افغانستان شما را از راه اندازی تورنمنت های والیبال آگاه می سازد.
خب ما در ناحیه 12 در هر قیمت که به اشتراک 32 تیم از 16 ولایت بود، البته 12 روز دوام کرد.
و در اخیر برنامه گلابدین خپلواک عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما را از تازه ترین فعالیت های ورزشی در آن ولایت با خبر می سازد.
مسابقات منتخبه فدراسیون های مختلف داشتیم، از جمله سفر ورزشی داشتیم به ولایت بادغیس به خاطر بررسی و نظارت فعالیت های آمریت ورزشی ولایت بادغیس.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که می دانید فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان به گونه نرمال ادامه دارد. این که در هفته گذشته کدام فعالیت های ورزشی انجام شده و در کدام ولایت افغانستان بوده است از سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
رقابت ها و برنامه های ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان، تیم داوودزای با برتری در برابر تیم اتفاق قهرمان لیگ ساحلی فوتسال کابل شد. تیم قهرمان برنده رقابت‌های فوتبال در ولسوالی دوشی ولایت بغلان گردید. فدراسیون ملی تکواندو ITF یک دوره مسابقات را تحت نام اولین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در کابل برگزار نمود. بازی‌های دوستانه فوتبال تحت نام جام همبستگی در کندوز برگزار گردید. جشنواره ورزشی پارالمپیک در هرات پایان یافت. رقابت‌های کورش سامبو در پکتیا برگزار شد. بهترین‌های کابل به تیم منتخب کابل در رشته گلف انتخاب شد. تیم فوتسال یاران سرفراز قهرمان رقابت‌های فوتسال در شهرک بندری حیرتان گردید. ورزشکاران پرورش اندام نمایشات ورزشی را در کندهار برگزار نمودند. بزرگترین و جالبترین نمایشات ورزشی و تعیین نماینده ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهرک بندری حیرتان مزار شریف برگزار شد. سفر تیم موتورسایکل سواران هرات به اطراف کشور. رقابت‌های وی بینام و مبارزات آزاد به سبک MMA در بدخشان برگزار شد. راه اندازی رقابت های باتران دود در کابل، رقابت های فوتبال در کندهار به مناسبت استقلال برگزار گردید. تیم عظیمی قهرمان رقابت های والیبال در ولایت هلمند شد. تیم ولسوالی دولتیار قهرمان رقابت های فوتبال ولایت غور گردید. رقابت های سنوکر به مناسبت نوح سنبله که مصادف است با خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان در کابل برگزار شد. نمایشات ورزشی ویبینام در پروان برگزار گردید. نمایشات ورزشی به مناسبت نهم سنبله در ولایت زابل برگزار شد. ورزشکاران لغمان با برگزاری نمایشات ورزشی نهم سنبله را گرامی داشتند. رقابت های لیگ برتر در زابل آغاز گردید. رقابت های فوتبال و کرش به مناسبت نهم سنبله در بلخ برگزار شد. ورزشکاران میدان وردک با راه اندازی نمایشات ورزشی از نهم سنبله گرامی داشت نمودند. برگزاری نمایشات ورزش های گوناگون در کنر، نمایشات ورزشی در بغلان برگزار گردید. به مناسبت آزادی کشور نمایشات ورزشی در پکتیا برگزار شد. جشنواره ورزشی با اشتراک بیش از 7000 ورزشکار در کابل برگزار گردید. ورزشکاران در ولایت کاپیسا با راه اندازی نمایشات ورزشی از نهم سنبله تجلیل به عمل آوردند. آمریت ورزشی ولایت فاریاب نمایشات رشته های ورزشی مختلف ورزشی را برگزار کرد. مرحله نهایی مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان افتتاح گردید. رقابت های فول رزم و ورزش های رزمی در ولایت زابل میان 6 ولایت برگزار گردید.
روز جمعه تورنمنت والیبال در کابل برگزار شد. در این مورد محمد ناصر نوری عنوان فدراسیون والیبال افغانستان برایتان معلومات داده و همچنان از فعالیت ها و تورنمنت های برگزار شده در یک سال گذشته در بخش والیبال برایتان میگوید.
تحت ریاست این سال جام جوانان از کابل برگزار شده، اصل حمایت یکشانه بوده و تحت نظر فدراسیون سابقا در ناحیه 12 در هر قیمت که با اشتراک 32 تیم از 16 ولایت بود، البته 12 روز دوام کرد که به تیم مقام اول البته شهید فیصل از کابل و چپ لهار از ننگرهار مقام دوم، اتفاق از کابل هم سوم و تیم پکتیاکوت مقام چهارم در این سابقا به پایان رسیدیم. شد تاسفات که در طول یک سال پیش از 32 تورنمنت برگزار شده، مسابقات هدفش از رشتابی بود والیبال و برای انتخاب تیم های ملی جوانان نوجوانان هستند.
در آینده نیک البته در ماه میزان در اول میزان لیگ برتر والیبال افغانستان شروع میشد که در حدود 6 تیم هست که امولاد در بیختر دین هریوا با پلایسا و بوست حفیف بعد از مسابقات. البته مسابقات ما برای انتخاب تیم ملی هم در اینجا گرفته میشه و برای مسابقات که در کشور ما وجود در دسامبر.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. با سلسله نشر گزارشات ولایتی در برنامه کنونی گلاب‌الدین خپلواک عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما را از تازه‌ترین فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت آگاه می‌سازد.
مسابقات منتخبه فدراسیون مختلف را داشتیم، از جمله سفر ورزشی داشتیم به ولایت بادغیس به خاطر بررسی و نظارت فعالیت‌های آمریت ورزشی ولایت بادغیس که اونجا باز مسابقات دوستانه والیبال بین تیم منتخب والیبال هرات و تیم منتخب والیبال بادغیس به خاطر تشریک تجارب و همچنین شریک ساختن فنون و مسلک‌های ورزشی و تجارب ورزشی بین این دو ولایت و مسابقات گشتی محلی هم با حضور داشت هیئت نظامی اونجا برگزار شد و از فدراسیون های مختلف و کلاب های مختلف رزمی و غیر رزمی در ولایت بادغیس هم بازی به عمل آوردیم. مسابقات منتخبه مویتای هم روز گذشته در تحت نام سلطان رینگ برگزار شد که در این مسابقات به تعداد 100 تن ورزشکار از 7 کلاب ورزشی اشتراک کرده بودند و همچنان برگزاری مسابقات تکواندو دبلیوتی در هرات داشتیم که مسابقات هم در حدود بیشتر از 100 ورزشکار از 11 کلاب ورزشی تکواندوکاران هرات در رده‌های سنی خردسالان و نوجوانان برگزار شده بود که الحمدلله به خوبی به پایان رسید. و مسابقات منتخبی پارکور در هرات داشتیم مناسبت نوی سنبله که در این مسابقات 70 تن ورزشکار از 7 باشگاه ورزشی اشتراک کرده بودند و این مسابقات هم به خوبی سپری شد و همچنین ورزشکاران
فدراسیون های موتورسیکل سواری، بایسکل رانی و موتور اسپورت با راه اندازی جاهای نمایشی و همچنین مناسبت نوی سنبلت نمایشات موتورسیکل سواری ریجا برگزار شد و عده کثیر از مردم در سطح شهر از استقبال کردند و ارائه گزارش سالانه فدراسیون کوهنوردی داشتیم در هرات که فدراسیون کوهنوردی دستاوردها و همچنین فعالیت هایی که در یک سال گذشته کرده بودند اونها به ریاست تربیت بدنی و ورزش در هرات گزارش ارائه کردند و در پایان این گزارش هم نمایشگاه از اسباب و وسایل فدراسیون کوهنوردی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال بازدیدکننده قرار گرفت و همچنین مناسبت نوی سنبله هماشه وزشی رشته تکواندو ITTF داشتیم که در منطقه پایان آب ولایت هرات در میان سرک برگزار شد و دیده کثیری از ورزشکاران، پیشکسوتان، مجاهدین و منصوبین امارت اسلامی حضور داشتند و همچنان سفر تیم موتورسایکل سواری به اطراف کشور رو داشتیم که ده تن از ورزشکاران به خاطر انتقال پیام صلح و امنیت دور افغانستان قرار اونا دور بزنند و ده نفر ورزشکار موتورسایکل سوار ما اوایل هفته گذشته بعد از خداحافظی از مقام ولایت و ریاست تربیت بدنی راهی دور گردی افغانستان شدند که از ولایت بادغیس و طرفهای شمال و از طرف مزار و بدخشان و طرف قندهار و اینا دور خواهند زد و این خود از این برای در سطح 20 سال گذشته برای اولین بار است که یک تیم 10 نفره ورزشکاران هرات بدون دغدغه به خاطر رساندن پیام صلح و امنیت و همچنین امنیتی که تامین شده راهی کار میشن. قرار است تیم بایسکلران ما هم در هفته‌های آینده به خاطر گشت دور افغانستان و به اطراف افغانستان دور بزنند و یک تیم از بایسکلران ما هم انشاءالله حرکت خواهند کنید.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دسپلین است. نداشتن نظم و دسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو می شوند و در ضمن نمی توانند به اهداف خود نائل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر می رسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمی تانین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این بخاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و امی شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ با بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول فامیل نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در وجه اولاد خواهی اینا ابو بسر وزش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسناش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید ابو نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی میخواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که میخواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارها را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارها را با مو روز خود انجام بده.
رومان همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چی خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به صنف‌ها کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه است که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پلیس سوخته بریم که زیر پلیس سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که بریم اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. با جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، با جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، با جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هاییست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواید که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط ترماز خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لفظ انسان و یا که لغات انسان برای خود استعمال کرد او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببین، ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو امید تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. اهمیتی وقتی که در مغز خود جای داد این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود پایه دیسپلین.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان امان الله حسا نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی را که در مورد عواقب و راه حل های نظم و دیسپلین صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
I'm not afraid. مجله خبری از رادیو آزادی.